به مجله جامعه هفته خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران میگوید 44% از بچه‌های سیستان و بلوچستان تنها تا پایان مقطع راهنمایی درس می‌خوانند. این یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت دانش آموزین یک استان. استانی پهناور در جنوب شرقی ایران که بیش از 11% مساحت ایران است. با این حال کمترین توسعه را در میان استانهای کشور دارد. فقیرترین استان ایران است. سال 1394 اعلام شد که 200,000 دانش آموز در این استان از تحصیل باز ماندند. بیش از 90% کلاس‌های درس در شهرهای سیستان و بلوچستان غیر استاندارد توصیف شدند. بارها در مدرسه های این استان آتش سوزی شده. بارها دانش آموزان قربانی شدند. حالا مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید میانگین پوشش تحصیلی ابتدایی در سیستان و بلوچستان هم 4% پایین تر از میانگین کل کشور است. در شهرهایی مثل سرباز 14% کودکان اصلا هیچ وقت پاشان به مدرسه نمیرسد و همیشه وضعیت دختران هم از پسران بدتر است. 53% دختران در این استان هرگز به دبیرستان نمیرسند. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی، برخورداری از آموزش تا 18 سالگی را اولین حق هر کودک و نوجوان می داند. اولین حقی که درصد قابل توجهی از کودکان در سیستان و بلوچستان از آن محرومند.
اولین حق یک نوجوان و کودک در هر کشوری دسترسی به یک آموزش پرورش مناسب هست تا پایان دست کم 15 سالگی و در خیلی از کشورها در پایان 18 سالگی. در ایران این اولین حق دانش آموزا در حقیقت زیر پا گذاشته میشه و ما الان میدونیم که حدود 30% کلاس های ما به اندازه کافی ایمن نیستن و حدود 15% دانش آموزان ما در ساختمان های درس میخونن یا در محل های درس میخونن که به هیچ وجه نمیشه اونا رو شایسته یک کلاس درس یا مدرسه دونست که نمونه هاش همین کانکس ها یا کپر ها یا چادر ها یا جاهای دیگه ایه که بچه ها به عنوان کلاس درس میخونن، ولی هیچ کدوم از اون شرایط ایمنی و شرایط اولیه یا استاندارد های آموزشی را ندارن. ما در اینجا اصلا صحبت از تجهیزات در مدرسه نمی کنیم. هنوز ما صحبت از دسترسی به وسایل پیشرفته آموزشی، شبکه اینترنت یا چیز مشابه نمی کنیم. در اینجا ما فقط صحبت از شرایط انسانی اولیه می کنیم که دانش آموزا بتونن در سرما و گرما در یه جایی بتونن برن که اسمش مدرسه است و بتونن در حقیقت جانشون و ایمنیشون در خطر نباشه از طریق آتش سوزی یا مسائل دیگه‌ای که در این محل‌ها میتونه اتفاق بیفته.
اما این وضعیت شاید وقتی بیشتر سوال برانگیز شود که نگاهی به چگونگی تقسیم بودجه سال 1399 بکنیم. در بودجه سال آینده که دولت آقای روحانی آن را ارائه کرده، بودجه بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای مذهبی سخاوتمندانه افزایش پیدا کرده. مثلا بودجه جامعه المصطفی که تشکیلات مرکزی آن در قم قرار دارد و مسئول جذب و آموزش طلبه ها از سراسر جهان است، بیش از 12 میلیارد تومان افزایش داشته. همچنین بودجه مراکزی مثل مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی که مسعود خامنه ای فرزند آیت الله خامنه ای اداره آن را بر عهده دارد، با 5% افزایش به 29 میلیارد تومان رسیده. نهادهای از این دست که نه تنها کمبود بودجه ندارند بلکه بودجهشان سالانه افزایش هم پیدا می کند کم نیستند. با این حال وزیر رفاه ایران می گوید برای تامین مدرسه و کلاس درس و معلم برای بچه های سیستان و بلوچستان به اندازه کافی بودجه نداریم. حسین غازیان، جامعه شناس.
کلن وقتی به شیوه و اندازه تخصیص منابع عمومی در ایران دقت میکنیم، میبینیم که این تخصیص منابع در خدمت تحکیم قدرت حکومته و نه در جهت بهبود حال و روز رفاه مردم. مثلا در همین مورد اگر اون بخش خارجی و داخلی را از هم جدا کنید، میبینید که در بخش داخلی این کمک هایی که به حوزه های علمیه و امثال اینها میشه در واقع برای اینه که اونها رو به خدمت خودشون در بیاره، استقلال اونها رو از بین ببره. یه بخشی از جامعه تاریخی مدنی ما رو که عبارت بوده از حوزه‌های علمیه که تا حدی از دولت و حکومت جدا بودن و مستقل بودن، بخره و اونها رو کارمند خودش بکنه. برای همین شما میبینید که الان حوزه‌های علمی و روحانیت به عنوان کارمندان حکومت عمل میکنه. حکومت به جای اینکه به مردم خودش توجه بکنه، در بین اونها پایگاهی جستجو بکنه، منابع رو داره صرف گروه‌هایی از مردم در خارج از کشور میکنه تا اونها رو پایگاه خودش بکنه از طریق تبلیغات سیاسی و مذهبی. و به این ترتیب این شیوه تخصیص منابع، همونطوری گفتم، نه در جهت بهبود و رفاه مردم از جمله مردم سیستان و بلوچستان، بلکه در جهت تحکیم حکومت تا جایی که ممکنه.
او همچنین توضیح می‌دهد
بودجه وزارت آموزش و پرورش در ایران چیز بوده 60,000 میلیارد تومان در سال و مجموع این هزینه‌ای که برای این تبلیغات سیاسی و مذهبی صرف میشه حدود 3,000 میلیارد تومان، یعنی 1/20 یا مثلا 5%. بنابراین این رقم نسبت به کل اون مبلغ ظاهراً چیز زیادی نیست، ولی مشکل از دو جای دیگه ناشی میشه این وضعیتی که ما مثلا در سیستان و بلوچستان می‌بینیم. یک، اولا میزان تخصیص بودجه برای آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی اندکه. ما حدود 1% از تولید ناخالص ملیمون رو صرف بودجه آموزش پرورش میکنیم، در حالی که کشورهای دیگری که وضع بهتری دارن خیلی بیشتر، مثلا در همین آمریکا چیزو 7% از تولید ناخالص ملی صرف آموزش و پرورش میشه. حالا غیر از این که منابع کمی رو صرف آموزش و پرورش میکنیم، این منابع به صورت کاملا تبعیض آمیزی توزیع میشه، همونطور که در بسیاری از جهات دیگه استانهای محروم به ویژه سیستان و بلوچستان محروم هستن و مورد تبعیض قرار میگیرن. در مورد هزینه‌های آموزش پرورش هم به همین ترتیب، همین هزینه‌ها کمه، هم به صورت تبعیض آمیزی توزیع میشه و در رأس این تبعیض‌ها در بسیاری از موارد از جمله آموزش پرورش استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته.
از سوی دیگر در بسیاری از تحلیل‌ها موضوع سنی بودن اکثریت جمعیت در استان سیستان و بلوچستان هم مطرح می‌شود. شاهر علوی، روزنامه‌نگار:
مواردی بوده که علمای شیعه سیستان یا علمای در قم اظهار نگرانی کردند از ازدیاد جمعیت سنی در ایران و معمولاً هم به زیاد بودن بچه‌ها در بلوچستان به عنوان نمونه اشاره کردند و اینو یه خطر ارزیابی کردند. به این ترتیب به نظر میرسه که سیاست‌های در واقع محروم نگه داشتن اون منطقه به نوعی متأثر باشه از بحث سنی بودن مردم در اونجا. من میگم محروم نگه داشتن، چون عملاً می‌بینیم امکان حکومت این امکان رو داره که با تخصیص درست بودجه کمک بکنه بخشی از محرومیت یا زیربناهای محروم موندن مردم و منطقه بلوچستان کاهش پیدا بکنه. اما خب به نظرم این همه مسئله نیست، بخشش هم برمیگرده به نگاه کلی که حکومت و حاکمیت در ایران به غیر از مرکز داره، غیر از مرکزی که به نظر حکومت صرف وجودشون تهدیده، تهدیدی برای امنیت ملی یا احیانا چیزی که اونها بهش میگن ترسی جدایی طلبی. این رو هم بهانه میکنن طبعا، و این بهانه هم میتونه باعث بشه که اختصاص بودجه کارهای زیربنایی که نیاز به سرمایه گذاری داره اونجا کمتر انجام بشه.
فقر و محرومیت و ازدواج زودرس و در سن کودکی از زندگی کودکان و نوجوانان سیستان و بلوچستان چه میسازد؟ در نهایت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی این محرومیت چیست؟ سیستان و بلوچستان با تحمل این سطح از محرومیت‌های آموزشی در نهایت به چه جامعه‌ای تبدیل شده و می‌شود؟ حسین غازیان، جامعه شناس، دو پیامد را برمی‌شمارد.
یکی اینه که استان را از نیروی متخصص بومی خالی می‌کنه و بنابراین جا رو باز می‌ذاره برای اینکه نیروی غیر بومی وارد بشه و استان رو بچرخونه و از این راه در واقع حکومت می‌تونه استان رو کنترل هم بکنه. نکته دوم که خیلی شاید مهم باشه، مسئله اثر جنسیتی این محرومیت آموزشی است. به این معنی که حالا غیر از اینکه پسرها مجبورن در سنین پایین‌تری به نیروی کار خانگی تبدیل بشن یا به نیروی کار خانوار تبدیل بشن و نان‌آور بشن، دخترها عملا مجبورن که بسیار اوقات به ازدواج اجباری برن در سنین کودکی.
حمیدرضا پشنگ، نماینده پیشین خاش در مجلس ایران، گفته بود 70% مردم سیستان و بلوچستان زیر خط مطلق فقر زندگی می کنند. 1/7 کل کودکان بازمانده از تحصیل در ایران در این استان به سر می برند. شاید مشاهده همین وضعیت بهترین راه درک اولویت‌های حکومت جمهوری اسلامی در اداره جامعه امروز ایران باشد. مرسی که با من فهیمه خضرحیدری این هفته هم در مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.